أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاتمة في بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول، و یکی هم النسبة بین الاستصحابین. این دو تا بحث رو در این خاتمه بیان میکنه. بحث اول نسبت بین استصحاب است با سایر اصول. اماره رو بس چه کردیم؟ سایر اصول یکی براءت، یکی تخییر، یکم احتیاط. عمدتا این سه تاست. همه جا هم تعارض نمی کنه دو، که بگیم هر جا بود تعارضه، نه، گاهی تعارضه، که اگه بخوایم براءت جاری کنیم باید بگیم این حکم نیست، اما همون جا استصحاب میگه هست. یا اگه قائل به تخییر بخوایم بشیم، تخییر میگه که مرجحی وجود نداره، بنابراین ترجیح بلا مرجح قبیحه، پس اذن فتخیر، در حالی که یکی از این دو طرف استصحاب داره. توی این موارد میخوام بگیم استصحاب مقدمه. یا در بحث احتیاطش هم همینطور کلی میگیم همون نسبتی که اماره داشت با استصحاب، که گفتیم ورود داره، امارات گفتیم ورود داره بر استصحاب، همین نسبت رو استصحاب دارد با سایر اصول. یعنی استصحاب ورود پیدا میکنه بر براءت، ورود پیدا میکنه بر احتیاط، ورود پیدا میکنه بر تخییر. اجازه بدید توضیح بدم دیگه، چون ورود اینا رو خوب توضیح دادیم که یه تعبد اول تو استصحاب ما جاری میکنیم، بعد از تعبد میگیم استصحاب موضوع اون اصول رو بر میداره. سه تا اصل داریم، یکی که اینا رو خدمتون میگم ببینید چیه. براءت موضوعش چیه؟ ما لا یعلمونه، رفع ما لا یعلمون، از چی که نمیدونی، اون میشه موضوعش. حالا فرض کنید تعارض کرد براءت با استصحاب. استصحاب وقتی میگه لا تنقض الیقین بشک، معناش اینه که تو زمان لاحق شک وجدانی خودت رو یقین تعبدی بدان. این یقین تعبدی که برای شما حاصل شد، یه همون تصرفی است که گفتیم، شارع بهتون گفت بگو که من یقین دارم تو زمان لاحق. میگه چشم، یقین دار. تا میگه یقین دارم، موضوع براءت که مالا یعلمون بود و ورم دارد بذاش یعلمونش میکنه و میگه شما میدانی حکم خدا را، یقینم داری، ما تو یقین تعبدی. تا میگم نگید یقین نیست. چرا؟ یقین تعبدیست با استصحاب. خب قبلا لباس من نجس بود، الان شک دارم، اما این شک من از شرعی باید بگم یقینا نجسه، باید اینو بگم. خب تا میگم یقینا نجسه، حق ندارم دیگه بگم رفع ما لا یعلمون، بگم چون نمیدانم پس پاکه. نخیر، میدانم، نمیدانم من تبدیل شد به میدانم، یعنی موضوع از براءت اصلا حذف شد، ما لا یعلمون رفت و شد یعلمون. اینه که میگیم استصحاب ورود دارد بر براءت. استصحاب ورود دارد بر تخییر. تخییر موضوعش چیه؟ قبح ترجیح بلا مرجح میگیم دیگه، میگیم هر جا لا مرجح هست اذن فتخیر. تو روایات علاجیه امام صادق علیه السلام چند مرحله مرجح رو بیان کردن و راویه گفت همچی مرجحی وجود ندارد. اول گفتند خوز به مشتهر و این اصحابه، بعد فرمودند که خوز به ما وافق الکتاب، بعد گفتند خوز به ما خالف العامه. ای راوی گفت از این جهاد این دو تا روایت مشترکه مساویه. گفتند ازن فتخیر، وقتی مرجحی نیست خب مخیره. خب پس موضوعش میشه عدم ترجیح احد طرفین. وقتی ترجیح تو کار نیست تخییر. حالا اگه این تعارض کرد با استصحاب، استصحاب میاد این عدم ترجیح ها برش میده که من مرجح هم. خود استصحاب ترجیح میده کدوم طرف ها؟ اون طرفی که یقین سابق بود و شک لاحق. میاد و میگه که من مرجح این طرف هستم، شما اینو بگیر، اون طرف ها بگذارش کنار. بیام سر احتیاط. هر شوهر که در احتیاط میگیم اخوک دینک فهتت لدینک. از نظر عقلی هم موضوع احتیاط چیه؟ احتمال وجود ضرر، که عقل انسان میگه که دفع ضرر احتمالی خوب است یا لازمه. خب این میشه موضوعش. هر جا ضرر احتمالی وجود داره احتیاط، اینجا عقل میگه شایسته است، عقل حکم میکنه به احتیاط. حالا اگر تو همون جایی که من میخوام احتیاط بکنم استصحاب اومد و وظیفه منو مشخص کرد، استصحاب میاد میگه چون یقین سابق داری شما تو لاحق به همون یقین سابقت عمل کن، نتیجه این میشد که استصحاب مؤمن شماست از عذاب. یعنی خاطره شما رو جمع میکنه میگه قطعا بدان عذاب اینجا نیست. خب وقتی گفت عذاب نیست شما احتیاط برای چی میخوایی بکنی؟ موضوع احتیاط برداشته شد. خب نتیجه این شد که استصحاب هرگاه تعارض کرد با اصول دیگر، مقدمه بر اصول دیگر است، تقدمش هم به شکل وروده، یعنی با تعبدی که در استصحاب ایجاد میکنیم و میگیم تو زمان لاحق شک ما یا ظن ما به منزله یقین است. تا گفتیم به منزله یقینه، تو زمان لاحق ما حجت داریم، بیان داریم، این حجت و بیان مقدم شد بر حدیث رفع. یا تو زمان لاحق ما مرجح داریم، مرجح ما را مقدم دزد بر تخییر. تو زمان لاحق ما مؤمن از عقوبت داریم، این باعث میشه مقدم میفته بر احتیاط. یعنی موضوع اصول دیگه جمعش میکنه. لذا در یک کلمه میگیم که استصحاب عرش الاصول هست، در حالی که فرش الاماراته. بحث بعدی راجع به تعارض دو تا استصحابه. مخصص دیگه همینه. خب نمیشه دیگه، دیگه میگم این ورود داره، یعنی این مقدمه بر اونه، تقدمش تقدم ورودیه. بله اون بحثای گذشته رو دوره تکرار میخوایم بکنیم، اینم خوبه. ما در گذشته این بحث رو داشتیم راجع به اماره و استصحاب. گفتیم اگر اماره مقدم نباشه بر استصحاب لازمش دوره یا تخصیص بلا مخصصه، حرف که اونجا زدیم. اینجا باز همین حرف دوباره میاد که اگه بخوایم اصول رو مقدم بدازیم بر استصحاب لازمش دوره. دوره یعنی چه؟ یعنی باید تخصیص بزنه دلیل استصحاب رو. آب بگم دلیل استصحاب که میگه لا تنقض الیقین بالشک، یه الا باید بزنیم، بگم الا جایی که براءت یا احتیاط یا تخییر میخوایم جاری بکنه. تخصیص زدن متوقفه بر اینه که باشد، چون اگه دلیلی زنده باشه تخصیص میزنه، اگه دلیل برداشته شده بود ما اسمش هم داریم مرده، دلیلی که مرده است که نمیتونه تخصیص بزنه. این میشه دور که اون سه تا اصل براءت و احتیاط و تخییر، این سه تا اصل باید تخصیص بزند استصحابا تا مقدم بشه بر استصحاب. بعد تخصیص زدنش متوقع بر زنده بودنشه. کی زنده است؟ وقتی که استصحاب مقدم بر اون نباشه، دور میشه دیگه. نیاز به گفتن این بحث هم نیست. اصلش اون نکته بود که استصحاب رافع موضوع اصول دیگه هست. وقتی موضوعشو برداشت دیگه مقدم میفته. و اما تقدیم استصحاب بر یه استصحاب دیگه، گاهی دوتا استصحاب هم تعارض میکنه، این را چه بکنیم؟ تعارض دوتا استصحاب دو حالت داره، یعنی دو قسمه. این که میگیم دو قسمه چون احکامش با هم فرق میکنه. گاهی این دوتا استصحابی که تعارض کرده هر شود که تعارض سببی و مسببیه، گاهی هم نه سببی و مسببی نیست. و قبل از اینم که اینو بگیم باید اینو بگیم که این دوتا استصحابی که با هم تعارض میکنه گاهی اسباب تزاحمه، گاهی اسباب تعارضه. اگه اسباب تزاحم باشه به این معنی که ما میدونیم هر دوی استصحابا ملاک دارد، اما میدونیم که یک کدوم از این استصحابا جاری نباید بشه چون حالت سابقش نقض شده، ما نمیتونیم عمل بکنیم به این دوتا استصحاب. اگر هر دوتا استصحاب حالت سابقه دارد و شک لاحقه که اسباب تزاحمه، اینجا اهم ما میگیریم که این یه چیزی دائمیه است، فقط مال استصحاب نیست، تو همه جا همینه میگی، اقوال منات رو میگیریم. یعنی دوتا استصحاب جاریه، ما نمیتونیم عمل بکنیم به هر دو، یکشو باید عمل کنیم. بگیم خب اون که اقوال منات رو عمل میکنیم. مثالش هم فرض کنید دوتا واجب هست، هر دوش با استصحاب اثبات میشه، یعنی یقین سابق داره دو شک لاحق، دو تا واجبه با استصحاب، ولیکن من نمیتونم به هر دوش عمل بکنم، فرصت برای یک کدوم هست. ولی اگه دو تا زمان بود هر دو رو با استصحاب میگفتم واجبه و عمل میکردم، اما نمیتونم عمل بکنم. خب حالا که نمیشه میگم اون واجبه مهمتر رو عمل بکنم. اما یه حالت هم هست، حالت تعارضیه. حالت تعارضی یعنی میدونم یکی از این استصحاب ها اصلا جاری نیست، یکیش هم جاری هست، اما من نمیدونم کدومشه. خب حالا هم دوتا استصحاب هم تعارض کرده، مثل دوتا روایته که گاهی میدونم یکی از اینا دروغه، خب باید کذبشو پیدا بکنم. اما گاهی میدونم هر دو راسته، مثل انقضل غریقینه، هر دو راسته و باید انقاض بکنم، اما من در توانم نیست. میگم یکی بیشتر نمیتونم انقاض بکنم. میگه خب هم یکی برو. کدوم انقاض بکنم؟ میگه هر کدوم صفات خوب داره، تقوا داره، علم داره، اونو برو انقاض بکن. حالا در استصحاب هم اگه با هم تعارض کرد و یقین داریم هر دو وجود دارد که اول منات میگیریم، اگه یقین داریم یکیش وجود نداره وقت میریم سراغ این دو قسمی که گفتیم که یا سببی و مسببی است و یا نه در عرض همه. اگر سببی و مسببی است، استصحاب در سبب رو جاری میکنیم و در مسبب رو جاری نمی کنیم. توی هر دوش تعارضه. اومدیم سر قسم دوم که تعارض استصحابینه. اون تموم شد. اونجایی که تعارض هست دوتا استصحاب، دو قسمه، گاهی سببی و مسببی است در طول یک دیگره و گاهی در طول یک دیگر نیست. اونجایی که در طول یک دیگره، ما استصحاب در سبب رو فقط جاری میکنیم و در مسبب رو جاری نمیکنیم. مثالش هم بارها گفتیم که هم دست من قبلا نجس بود و الان شک دارم پاکه یا نه، و هم آب حوض کر بود و الان شک دارم که باقی بر کریت هست یا نه. خب حالا دستم رو زدم توی آب کر، اگه بخوام استصحاب تو دستم بکنم باید بگم هنوز دستم نجسه. اگه بخوام استصحاب تو آب بکنم باید بگم آب هنوز کره. ولی که نسبت بین این دو سبب مسببه، یعنی آب سبب است برای تطهیر دست. وقتی سبب شد ما میان تو سبب استصحاب میکنیم و دیگه در مسبب جاری نمیکنیم استصحاب نجاستو، بلکه میگم وقتی آب کور بود اون سبب شد برای تطهیر، دست من دیگه پاک شد. بله دیگه همین جمعه همین دوره، هنو یقین داریم یکیش کذبه. ما چون در سبب مسببه چکار میکنیم؟ راه حل داریم براش، ولی آخرش من نمیتونم بگم که همون همین. میدونم که اگه آب کور باشه خود دست منم پاک، اگه دست من نجس باشه پس اون باید دیگه کور نباشه. اما میگم حل میکنیم کارا، چون الان تعارض داره دیگه، میگه یا اون یا این. وقتی یا را ما چون در طول یک دیگه هست تو سبب جاری میکنیم، اما میگیم لا تنقض تو سبب جاریه، اما در مسبب دیگه لا تنقض جاری نکن. و اما قسم دوم، حالا اینجا یه استثناء هم نقل میشه و اون استثناء اینه که اگه تو سبب خود استثناء تعارض کرد با یه استثناء دیگه، وقت در این صورت ما تو سبب که نمیتونیم استثناء بکنیم نوبت به مسبب میرسه. مثل یه آدم زورگویه که اگه تنها باشه زورش به یه بچه میرسه میزنه تو کلشن، اما یه زورگوی دیگه میاد اینا مشغول دعوا میشن به هم دیگه و اون بچه فرار میکنه. این دا گرباگاهی اینطور میشد، داره دعوا میکنه با یکی دیگه، یه گربه دیگه میاد و اون که ضعیف داره فرار میکنه، فرصت پیدا میکنه رها میکنه میره. حالا اینجا هم مثالش اینه که اگر این آبی که گفتیم که قبلا کور بوده، حالا شک داریم کوره یا نه، اینا مثالش رو عوض کنید و بگید آب دو تا آب باشه و من یقین دارم یه قطره نجاستی افتاد توی یکی از اینا، اینطوری بگی قبلا هم این دو تا ظرف پاک بود. استصحاب اگه بخوام اینجا تو آب بکنم نمیتونم، چون استصحاب بخوام تو ظرف اول بکنم تعارض میکنه با ظرف دوم، نمیتونم بگم دو تا ظرف پاکه که بالاخره یقین دارم یکی از اینا نجس شده. وقتی تعارض کرد این ظرف اول با ظرف دوم و نتونستم استصحاب دو تا ظرف بکنم، دست من که قبلا نجس بود حالا زدم تو یکی اینا، دست من استصحاب داره، میگم هنو دست من نجسه. خب و اما بحث اصلی ما اینه که گاهی این دوتا استصحاب در عرض همه سببی و مسببی نیست. خب اینجا آیا جاری هست یا نه؟ اونجا که سبب مسببی بود گفتیم فقط تو سبب جاری بکنی، مگر اینکه تعارض داشته باشه. اما اگر هر دو در کنار هم بود، اینجا میگن از هر آن است که هر دو تا استصحاب جاری است به شرطی که مخالفت قطعیه ازش به وجود نیاد. مخالفت قطعیه که اینجا گفته میشه دو حالته، یا مخالفت قطعیه التزامی است یا مخالفت قطعیه عملی است. اگر من بخوام دو تا استصحاب جاری بکنم، گاهی فقط مخالفت التزامی به وجود میاد، یعنی از نظر التزامی معتقد شدم به خلاف واقع اما تو عمل مخالفتی نکردم. مثلا یقین دارم که دو تا ظرف نجس است، تفصیلا میدونم نجس، یقین سابق من اینه که هم ظرف اول نجسه هم ظرف دوم نجسه. بعد علم پیدا کنم به طهارت احده ما، اما نمیدونم کدومشه، یک کدوم اینا رو آب کشیدم، کدوم آب کشیدم نمیدونم. اینجا اگه بخوام استصحاب بکنم، دو تا استصحاب جاریه، هیچ کدوم سبب مسببی نیست، یعنی چون دو تا ظرف مستقله از همه. ظرف اولو بخوام استصحاب بکنم میگم خب هنو نجسه، ظرف دوم استصحاب بکنم میگم نجسه. نتیجه اینه که اجتناب از هر دو باید بکنه، خب اجتناب میکنه. مخالفت قطعی دارم میکنم با التزام، یعنی از نظر فکری و عقیده یقین دارم یکی از اینا پاکه، خب. اما تو عمل نمیتونم مخالفت قطعی بکنم. تو عمل وقتی که میگم هر دو نجسه با استصحاب، تو عمل چیکار میکنم؟ هر دو رو میرم آب میکشم. این آب کشیدن هر دو و اجتناب قبل از آب کشیدن، این که مخالفت قطعی نیست که، اتفاقا یه کار خوبی هم هست میکنیم، ما یه احتیاطیست داریم میکنیم هر داریم میریم آب میکشیم. اینو داریم بهش میگیم که گاهی میشه بعد دو تا استصحاب است با هم تعارضه، اگه بخوایم هر دو رو جاری بکنیم مخالفت عملی نکردیم اما مخالفت التزامی کردیم. آیا اینجا دو تا استصحاب رو جاری بکنیم یا نه؟ آخون می فرماد استصحاب جاریه، آیت الله عظما خویم ازشون تبعیت کردن میگن جاریه، به خلاف شیخ اعظم انصاری، محقق عراقی و مرحوم ناینی، این بزرگان هم میگن جاری نیست. خب تصاوت برای چی؟ مخالفت التزامی؟ نه من از هر دو اجتناب میکنم. مثالا دقت بکنید، مثالمون فرق میکنه با اون چیزی که تو ذهن شماست. دارم احتیاط میکنم دیگه. نه با استثار میگم چشم. مثالا شما یه مثال دیگه تو ذهنتونه، مثالا و دقت بکنید، مثالا اگه عوضش کردید حکم عوض میشه. یعنی که گفتی سابقا پاک بود، اون تعارضی که تو ذهنتونه اونه که اونا الان بعد میگی. الان مثال ما اینه، دوتا ظرف قطعا میدانم نجسه، یک ساعت بعدش یک کدوم اینا رو آب کشم نمیدونم کدومشه. آیا میتونم دوتا استحساب بکنم و بگم هر دو نجسه؟ بله. اشکالش چیه اگه گفتم هر دو نجسه؟ مخالفت داره با التزام من، یعنی با درون من، با فکر من که میدونم یکی ناپاکه، مخالفتش در همین حده. اما تو عمل چه مخالفتی میکنم؟ هیچ. چون تو عمل وقتی دوتا استحساب میکنم هر دو رو میگم نجسه، میرم آب میکشم از هر دو اجتناب کردم. شما میگید احتیاط. خب احتیاط هم همینه، پس مخالفت عملی نشد. اینجاست که آخون میگن مخالفت التزامی اشکالی ندارد. ما دلیلی نداریم که مخالفت التزامی اشکال داره. آی خویی هم همینو میفرمان، مقابل شیخ اعظم هستند و شاگردشون مرحوم ناینی و محقق عراقی، این بزرگان میگویند که مخالفت التزامی نمیتونی بکنی. و اما قسم بعدی اونجایی که اگه ما بخوایم دوتا استحساب جاری بکنیم مخالفت عملیه پیش می آید. همین مثالا عکسش بکنید. من بخوام قبلا دوتا ظرف پاک بود، به عکس قبل گفتیم دوتاش نجس، اینجا میگیم دوتاش پاک. دوتا ظرف پاکه، الان عیل دارم به نجاست عهد ما، یه قطره افتاد تو یکیش نمیدونم کدومه. حالا که نمیدانم بخوام تو ظرف اول استحساب بکنم میگم هنو پاکه، ظرف دوم استحساب بکنم یقین سابق شک لاحق میگم پاکه. خب دوتا ظرف هم میگم پاک. وقتی گفتم دوتا ظرف پاکه بعد تو عمل از هر دو استفاده میکنم، اما میشد مخالفت قطعی عملی. چون مخالفت قطعی عملی میشد این نمیشه، اینا همه میگن نمیشه. لذا بحث میره تو این که در اطراف علم اجمالی نمیتوانیم استصحاب بکنیم، به شرطی نمیتونیم بکنیم که استصحاب ما باعث مخالفت عملی قطعی میشه. و یه مقدار میریم جلوتر میگیم حتی تو یکی از اطراف هم نمیتونه استصحاب بکنی، یعنی یه دونه ظرف رو شما بخوای استصحاب بکنی بگی قبلا من یقین داشتم پاکه، الان شک دارم نجسه، یکیش هم نمیتونی. چرا؟ میگیم علم اجمالی که پیدا کردی یکی از این دوتا نجس شد، منجز تکلیف است برای شما. علم اجمالی تو میگه برو هر دو را آب بکش و شما نمیتونید آب نکشی. اینم بحث آخرون. بحث بعدی تعارض استصحاب است با قواعد فقهیه. صلی الله علیه و آله و صحبه.